بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه اولین روز از آذر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حریری برای نخستین بار پس از استعفای خود از سمت نخست وزیری وارد لبنان شد.
امانوئل مکرون با رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد.
حمله انتحاری به مسجد در نیجریه دست کم 50 کشته بر جای گذاشت.
سعد حریری برای نخستین بار از زمان استعفای ناگهانی خود از نخست وزیری لبنان در جریان سفرش به عربستان روز سه‌شنبه به بیروت بازگشت. تصاویر ویدئویی از ورود سعد حریری به فرودگاه بیروت نشان می‌دهد که پس از خروج وی از هواپیما، اعضای نیروهای امنیتی به استقبال وی رفته بودند. سعد حریری روز 13 آبان در یک سخنرانی تلویزیونی در عربستان سعودی که توسط شبکه العربیه پخش شد، استعفای خود را اعلام کرد. وی در این سخنرانی به شدت به ایران و حزب الله لبنان تاخت و آنها را به دخالت در امور لبنان و دیگر کشورهای عرب متهم کرد. سعد حریری پس از اقامتی 2 هفته‌ای در عربستان سعودی به همراه همسرش برای دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفت و سپس روز سه‌شنبه رهسپار قاهره شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. سعد حریری در این دیدار بر ضرورت بی‌طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه تأکید کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور گفتگوهای امانوئل مکرون با حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو جدا نگه داشتن مسائل لبنان و بحران منطقه از یکدیگر بود. وی همچنین از آنان خواست که برای کاهش تنش‌ها با سایر کشورهای خاورمیانه همکاری کنند. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در این گفتگوها تاکید کرده است که پاریس از برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام حمایت می‌کند، اما افسوده برای مسائلی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز باید مذاکراتی انجام شود. هفته پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کند.
حمله انتحاری یک نوجوان به نمازگزاران مسجدی در شمال شرق نیجریه روز سه‌شنبه منجر به کشته شدن دست کم 50 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های پلیس، این حمله در ساعت 5 صبح در حالی که شماری از مردم برای برگزاری نماز صبح به مسجدی در شهر موبی واقع در ایالت آداماوا در نزدیکی مرز چاد رفته بودند رخ داد. این انفجار انتحاری یکی از مرگبارترین حمله‌ها در چند سال اخیر نیجریه به شمار می‌رود. محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه در یک پیام توییتری مراتب تأسف خود را از وقوع این حمله انتحاری که آن را بیرحمانه و ناجوان مردانه خواند اعلام کرد. عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس به آسوشیتد پرس گفته است هنوز شمار دقیق زخمی ها مشخص نیست. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این نخستین حمله در شهر موبی پس از بازپسگیریان از گروه بوکو حرام در سال 2014 میلادی است.
رابرت موگابه رئیس جمهوری 93 ساله زیمبابوه پس از 37 سال حکمرانی شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. رابرت موگابه به دنبال یک هفته کشمکش با ارتش و تظاهرات گسترده خیابانی سرانجام استعفا داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استعفانامه رابرت موگابه به توسط یاکوب مودنا رئیس پارلمان زیمبابوه در یک جلسه ویژه خوانده شد. قرار بود در این جلسه رابرت موگابه استیضاح شود. پس از این استعفا بسیاری از مردم در خیابانها به شادی و پایکوبی پرداختند. انتظار می رود امرسون منانگاگوا که ماه پیش از معاونت ریاست جمهوری برکنار شده بود جانشین رابرت موگابه شود. گریس همسر رابرت موگابه که قرار بود به معاونت ریاست جمهوری منصوب شود از آغاز بحران‌های زیمبابوه در انظار عموم ظاهر نشده است.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه تصویر بهزاد مصری تبعی ایرانی متهم به هک کردن رایانه‌های شبکه تلویزیونی HBO را منتشر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های دادستانی آمریکا می‌گویند بهزاد مصری قسمت‌های پخش نشده از مجموعه تاج و تخت را نیز سرقت کرده است. به گفته مقام‌های قضایی و این شبکه تلویزیونی را تهدید کرده است که اگر 6 میلیون دلار پول مجازی بیت کوین به او نپردازد، بخشی به سرقت برده این مجموعه را به صورت آنلاین منتشر خواهد کرد. همچنین جون کیم، کفیل دادستانی فدرال منطقه منهتن نیویورک، در یک نشست خبری گفته است بهزاد مصری در ایران است و در حال حاضر نمی‌توانند او را بازداشت کنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، ابعاد حمله به شبکه HBO به مراتب بزرگتر از حمله به استودیوی فیلمسازی سونی و کولومبیا پیکچرز در سال 2014 بوده است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از شهروندان این کشور خواست به هنگام سفر به عربستان خطرات ناشی از آنچه تهدیدهای تروریستی خواند و نیز حمله‌های موشکی از سوی حوثی‌های یمن را در نظر بگیرند. عربستان سعودی 13 آبان ماه از انهدام یک موشک شلیک شده از سوی یمن در نزدیکی فرودگاه ریاض توسط سامانه دفاع هوایی این کشور خبر داد. شبه نظامیان حوثی میگویند این حمله موشکی را به تلافی بمباران‌های عربستان در یمن انجام دادند. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در این اطلاعیه با اشاره به شهرهای بزرگ مانند ریاض، جده و زهران احتمال حمله را در آنها بیشتر دانستند. این وزارتخانه یادآوری کرده که سازمان‌های تروریستی مانند گروه حکومت اسلامی تاکنون مساجد و مکان‌های مذهبی اهل سنت و شیعیان و محل‌های مورد بازدید غربی‌ها را هدف قرار دادند. این اطلاعیه در وبسایت سفارت آمریکا در عربستان نیز منتشر شده است. روز گذشته همزمان با خاتمه یافتن عملیات آزادسازی ابوکمال در سوریه و اعلام پایان سیطره داعش از زبان حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه گفتگوی تلفنی داشتند. درباره این موضوع با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، اهمیت گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون چقدره و چه هدفهایی داره؟
اهمیتش بیشتر از این نظر استش که در چند دهه اخیر یک همچین مکالمه تلفنی بین رئیس جمهور ایران با هیچ یک از رؤسای جمهور مهم اروپایی صورت نگرفته بوده. آقای روحانی از این وضعیت استفاده کرده، در واقع در آستانه به اصطلاح اجلاس سوشی خواسته که وضعیت ایران رو در جهت ادامه نفوذش در سوریه و لبنان مطرح بکنه، با طرح اینکه با مخالفین اسد به عنوان سایر تروریست‌های منطقه‌ای ایران مبارزه خواهد کرد، ولی در این حال اطمینان داده که قصد سلطه بر خاورمیانه رو نداره و از آقای مکرون خواسته که سیاست تهاجمی نداشته باشه نسبت به ایران و به اصطلاح در منطقه میانه روی داشته باشه.
در بخشی از گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه علاوه بر موضوع سوریه و پایان داعش به عربستان سعودی و نشست اتحادیه عرب هم اشاره شده. چرا ایران در مورد این مسائل با فرانسه گفتگو کرده و نه با سایر اعضای اتحادیه اروپا؟
در درجه اول ایران به تقویت رابطه به فرانسه نیاز داره، به دلیل اینکه آقای مکرون برخلاف رؤسای جمهوری سابق فرانسه مثل فرانسوا اولاند که متمایل به عربستان سعودی بود یا سارکوزی که به قطر نزدیکتر بود، مکرون یه خط میانه ای رو دنبال میکنه که با سیاست‌های ایران تطابق داره و نتیجه این نزدیکی این شده که علی‌رغم اینکه در هر دو سو مخالفت‌های وجود داره، مکرون از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در نشست آب و هوا در پاریس حضور داشته باشه و البته از مدت ها قبل هم صحبت بود که خود مکرون به ایران سفر بکنه، ولی همچنان این قضیه یه جورایی معلق هست و مشخص نیست، برای اینکه فرانسه از سیاست های ایران کاملا اطمینان خاطر نداره.
امانوئل مکرون پس از صحبت با حسن روحانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو داشته. میشه گفت رئیس جمهوری فرانسه به نوعی نقش میانجی رو بازی میکنه و این گفتگو میتونه تأثیری بر روابط کشورهای منطقه بگذاره؟ چون روز قبلش هم آقای مکرون با آقای دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده بودن و البته خبری درباره محتوای این تلفنی صحبت کردن به رسانه‌ها درز نکرد.
بله، البته آقای مکرون هم با نتانیاهو دو بار در این چند روز صحبت کرده و این اهمیت این قضیه رو نشون میده. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در آستانه 100مین سال به اصطلاح سایکس پیکو ما هستیم و در طول دست کم در سالهای اولیه، در چند دهه اولیه فرانسه در لبنان و در سوریه یک نوع حاکمیت قانونی داشته و نفوذ فراوانی در منطقه خاورمیانه داشته تا چند دهه اخیر. به این دلیل استش که فرانسه از یک طرف میخواد اون نفوذ تاریخی رو احیا بکنه و از طرف دیگه واقعا نگران این استش که این مجادلاتی که بین ایران و اسرائیل وجود داره و یا الان بین ایران و عربستان وجود داره به یک جنگ منطقه‌ای ختم بشه. فرانسه سعی میکنه از بروز این جنگ خودداری بکنه و جلوگیری بکنه و تمام مکالماتش با رئیس جمهور آمریکا هم در حول و حوش همین قضیه است، به خصوص که آمریکا برای این منطقه باید بگیم که واقعا استراتژی مشخصی رو دنبال نمیکنه. بنابراین جنگی که برنده مشخصی هم نخواهد داشت به نفع دنیا و به خصوص به نفع اروپا نیست و فرانسه سعی میکنه از این طریق جلوگیری بکنه از بروز جنگ.
روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در شهر بندری سوچی روسیه میزبان با همتایان ایرانی و ترکیه خود دیدار میکند تا در مورد راه‌های حل و فصل اختلافات موجود بر سر ساختار سیاسی آینده سوریه رایزنی کنند. به دلیل این اختلاف نظرها در نشست‌های پیشین طرف‌های درگیر در بحران سوریه نتوانستند به یک توافق جامع برسند. کیان منبی گزارش می‌دهد.
دیدار حسن روحانی، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در خصوص بحران سوریه در حالی انجام می‌گیرد که وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه نیز روز یکشنبه سه روز پیش در آنتالیای ترکیه دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف گفت دیدار وزیران خارجه در جهت هماهنگی اجلاس امروز در سوچی برگزار شده است. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در مورد اهمیت نشست‌های سه کشور روسیه، ایران و ترکیه چنین می‌گوید:
این مذاکرات بسیار با اهمیته، برای اینکه از یک طرف روس‌ها پذیرفتن که آینده سوریه را فقط بشار اسد ترسیم نمی‌کنه. این در تعارض کامل با جمهوری اسلامی است که متمسک به بشار اسد و می‌خواد او باشه و در تعارض با سیاست ترک‌ها که می‌خوان بشار اسد بره. روس‌ها اومدن یه راه وسط رو گرفتن. این معنی که فعلا سرنوشت بشار اسد رو دربارش تصمیم نگیرن، اما این چراغ سبز رو به مخالفان بشار اسد بدن که در آینده ای نه چندان دور بشار اسد هم از صحنه خارج خواهد شد. تا چه حد این مسئله مورد قبول جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت پیدا نیست.
علیرضا نوری‌زاده در ادامه تحلیل خود از موضع‌گیری هر یک از کشورهای دخیل در بحران سوریه در مورد جمهوری اسلامی ایران میگوید بعید می‌بیند که حکومت ایران به خاطر اهدافش در سوریه از خود گذشت نشان دهد.
ببینید، جمهوری اسلامی امروز عملاً جهان عرب رو علیه خودش تحریک کرده. تا کی میتونه جمهوری اسلامی رویای پایتخت سوم و چهارم و پنجم رو ببینه؟ نشست اخیر اتحادیه عرب آشکار کرد که جهان عرب برای جمهوری اسلامی شمشیر کشیده و دوستان بسیار معدودی داره. جمهوری اسلامی ناچار به توافقه. آنچه امروز برای آقای خامنه ای اهمیت داره اینه که حزب اللهش مسئول بمونه. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی هم حزب الله رو یه سازمان تروریستی میدونند. جمهوری اسلامی آیا حاضره برای مصالح عالیه خودش به قربانی شدن حزب الله رضایت بده؟ نه، به هیچ وجه. حزب الله برای جمهوری اسلامی گاه اهمیتش فراتر حتی از مصالح عالیه ایرانه. در صورت اجبار جمهوری اسلامی نشون داده آماده است در یک گردش 180 درجه از سیاستش برگرده.
نشست امروز رئیسان جمهوری سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در مورد بحران سوریه در حالی انجام می‌گیرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دوشنبه به روسیه رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. کاخ کرملین در مورد این دیدار گفت لزوم پایان دادن به عملیات نظامی و جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه موضوع گفتگوهای پوتین با اسد بوده است. ولادیمیر پوتین هم در پی این دیدار اعلام کرد که تصمیم داشته است دیروز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رایزنی کند. آمریکا که رهبری ائتلاف هوایی در پشتیبانی از نیروهای موسوم به ارتش آزادی بخش سوریه دموکراتیک در مقابل بشار اسد را دارد، یکی دیگر از بازیگران اصلی در صحنه جنگ داخلی سوریه است. در این معادلات ایران و روسیه حامیان بشار اسد هستند، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. علیرضا نوری‌زاده در مورد راه‌های موجود برای رسیدن به صلح در سوریه با توجه به خواسته‌های متفاوت طرف‌های درگیر در سوریه می‌گوید:
دو مجموعه دارن با هم رقابت می‌کنند. این نکته خیلی جالبه که روس‌ها بهترین روابط با عربستان دارن، با امارات دارن، با قطر دارن، با کشورهای مختلف که در سوریه دارای مصالح هستند و در این حال با جمهوری اسلامی در خاک سوریه حضور دارن. اینی که باید دید این دو نشست چه دستاوردی خواهد داشت. بعد به گمان من درست در یک نقطه حساسی قرار داریم که اگر بتونن طرفین در این نقطه حساس به یه نیمچه توافق برسن، اون وقت میتوان امیدوار بود که یک آینده با دید مثبت‌تری در برابر مردم سوریه باشه.
نشست بین‌المللی صلح سوریه با ابتکار سازمان ملل قرار است با شرکت کلیه طرف‌های درگیر در روزهای آینده در ژنو سوئیس برگزار شود.
وقت خوش شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کسانی که دیدگاه و نظرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا اینه: 2042-02-21-12-21-12.
اینا توی سوریه که لشکرکشی کردن میگن مستشاری کار میکنیم، در یمن هم که میگن ما معنوی از حوثی‌ها دفاع میکنیم. سوال من اینه، اگر در زمان انقلاب ایران که اسمشو من انقلاب نمیذارم میگم شورش علیه حکومت رسمی مردم تو خیابونا ریخته بودن، اگر همون موقع آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای میخواست حمایت معنوی به همین شکلی که آقایون دارن الان از بشار اسد و حوثی‌های یمن میکنن میکرد، و اگر میومد و میزد و میکشت و میبرد، اون موقع این آقایون جوابشون به افکار عمومی دنیا چی بود؟
کجای دنیا این همه ظلم هست؟ با این همه ثروتی که ایران داره چه گناهی کردن این ملت؟ این ملت قیم نمیخوان. این ملت خودشون هر یکشون شعورش خیلی بیشتر از این آخونده و این خامنه ای و این سردمدارای آرتگر هست. چرا این ملت رو رها نمیکنن؟ میخوان به کجا ببرن این سرزمینو؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آسمان ایران در اولین روز آذر ماه. امروز شهر کرد با دمای 0 درجه خنک‌ترین منطقه و بندرعباس و بوشهر با 29 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی بر روی کشور، امروز در غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از جنوب، شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه‌های البرز مرکزی و بخش‌هایی از مرکز ایران آسمان ابری است با بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید. آسمان کرمانشاه هم امروز ابری و بارانی است، همراه با وزش باد و احتمال تگرگ.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبر. سعد حریری برای نخستین بار از زمان استعفای ناگهانیش از نخست وزیری لبنان در جریان سفرش به عربستان روز سه‌شنبه به بیروت بازگشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرد. حمله انتحاری یک نوجوان به نمازگزاران مسجدی در شمال شرق نیجریه روز سه‌شنبه منجر به کشته شدن دست کم 50 تن شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری 93 ساله زیمبابوه پس از 37 سال حکمرانی شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کنارگیری کرد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه تصویر بهزاد مصری تبعی ایرانی متهم به هک کردن رایانه‌های شبکه تلویزیونی HBO را منتشر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از شهروندان این کشور خواست برای سفر به عربستان خطرات ناشی از آن چرا که تهدیدهای تروریستی و احتمال حمله‌های موشکی حوثی‌های یمن خواند در نظر بگیرند. فرمانده کل ارتش لبنان روز سه‌شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد که برای آنچه به تهدید اسرائیل خوانده است در مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش درآیند. شرکت خدمات مسافربری اوبر پس از یک سال پنهانکاری اعلام کرد که هکرها اطلاعات شخصی 57 میلیون مسافر و راننده این شرکت را سرقت کردند.
بر روزنامه‌های صبح چهارشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با داستان هرج و مرج در بازار نان شروع کنیم که روزنامه جهان صنعت به اون پرداخته.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر یک خودش این موضوع رو مورد توجه قرار داده و نوشته در حالی که کسی فکرش رو نمی‌کرد، دولت آقای روحانی در نخستین ماه‌های دور دوم ریاست جمهوریش به سراغ افزایش قیمت نان بره. این اتفاق افتاده و قرار است بر اساس مصوبه‌ای که دولت داشته و اجازه‌ای که دولت صادر کرده، نانوایی‌ها از امروز 15% به قیمت نان اضافه کنند. این روزنامه اشاره کرده که این وضعیت منجر به هرج و مرج شده در روزهای پایانی آبان ماه و نانوایی‌های آزادپز که قیمت نان رو متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، پیشاپیش نان را بنوشته این روزنامه گران کرده بودند و حالا بنوشته جهان صنعت ممکن هست که برخی از نانوایی ها از 15% هم بیشتر نان رو گران کنن که نتیجهش بنوشته این روزنامه یک هرج و مرج هست. انتقاد کرده روزنامه جهان صنعت از این سیاست دولت، چرا که بنوشته این روزنامه نظارت بر بازار هم از سوی آقای دولت روحانی اونچنان اجرا و اعمال نمیشه.
ارزیابی روزنامه‌های امروز از نامه‌نگاری فرمانده سپاه قدس به رهبر جمهوری اسلامی درباره پایان داعش چگونه بوده؟
امروز روزنامه اعتماد نوشته که آقای قاسم سلیمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هست، روز گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که کار داعش توسط این نیرو و نیروهایی که همکاری داشتن باهاش از جمله حزب الله لبنان و اشد الشعبی در عراق به پایان رسیده، هم در عراق هم سوریه. البته روزنامه اعتماد با استاب‌های جهانی این موضوع رو مورد توجه قرار داده، نوشته که چون آقای روحانی هم روز گذشته همزمان در یک سخنرانی این نکته رو بیان کرده، برخی خبرگزاری‌ها و نشریات بین‌المللی از قول آقای حسن روحانی این خبر رو نقل کردن. از جمله این روزنامه نوشته که در این خبرگزاری‌ها مطالبی که منتشر کردن آمده که ایران از نیروهای حزب الله لبنان، نیروهای افغان و همچنین نیروهای پاکستانی در جریان مبارزه با داعش استفاده کرده. ولی یک موضوع دیگری که امروز در روزنامه‌ها نگاه متفاوتی به این ماجرا رو دامن زده، تیتری است که روزنامه کیهان داره. روزنامه کیهان نوشته که صبح بدون داعش مقاومت نتیجه داد نه مذاکره، و در سرمقاله هم تاکید کرده که عده‌ای در ایران تاکید داشتن که آمریکا یا قدرت‌های بزرگ کت خدا هستند، باید به اونها ساخت، که اشاره‌ای ضمنی به اظهارات آقای روحانی هست در اوایل دوران ریاست جمهوریش. اما این روزنامه تاکید کرده که با مقاومت و جنگ در میدان جمهوری اسلامی تونسته این پیروزی رو به نفع خودش و متحدان منطقه‌اش کسب کنه. همزمان روزنامه همدلی تاکید کرده برخلاف کیهان که نباید اشتباه ادامه جنگ در سال‌های اول انقلاب رو تکرار کرد، تاکید کرد این روزنامه که برخی فرماندهان نظامی ممکنه خواستار ادامه عملیات‌های ایران یا جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشند. اما این روزنامه نوشته که از این پس باید به دیپلماسی فرصت بروز داد. روزنامه خراسان گزارش داده که همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روسیه با فرمانده نظامی فرمانده ارشد نظامی ترکیه و فرمانده نیروهای روسیه دیدار کرده و برنامه‌ریزی کردن برای ادامه مبارزه با داعش یا گروه‌های تروریستی به نوشته این روزنامه در عراق و سوریه. و روزنامه دیگر هم روزنامه بهار هست که تاکید کرده پایان داعش پایان بحران نیست و اشاره این روزنامه این هست که این گروه برگرفته از یک تفکری بوده و حالا ممکن هست به شکل دیگری ادامه پیدا کنه.
و نگاه روزنامه ها به تازه ترین وضعیت مناطق زلزله زده استان کرمانشاه چگونه بوده؟
مهمترین اتفاق تازه‌ای که در مناطق زلزله زده افتاده روزنامه آفتابیت رو در صفحه یکی خودش با عکسی نشون داده، بارانی که روز گذشته در استان کرمانشاه باریده و به نوشته این روزنامه زلزله زدگانی رو که در چادرها اسکان داده شده بودن با مشکلات تازه‌ای مواجه کرده، چرا که بسیاری از این چادرها در محلات یا مناطقی نصب شده بودن که باران به اونها آسیب رسونده. همزمان روزنامه قانون امروز گزارش داده که معاون اول رئیس جمهور ایران یعنی آقای اسحاق جهانگیری قرار بود راهی استان کرمانشاه بشه، اما به دلیل انتقاداتی که یا در واقع اهانتی که رئیس بازرسی معاون بررسی های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی به ایشون از طریق پخش یک ویدیو انجام داده بود، حالا آقای جهانگیری سفر خودش رو به تعلیق درآورده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
متشکرم.
آقای روحانی شما که دم از حق کشاورز میزنید، فقیرترین و بدبختترین مردم ایران کشاورز هستند. درآمد سالیانه یک کشاورز برابری نمیکنه با درآمد 10 روز یکی از وابستگان دولت جمهوری اسلامی. هر کشاورز سالیانه 3 میلیون درآمد داره یا 4 میلیون. شما که میگین وام دادین به شهرهای زیر 10,000 نفر، یک ریال از این وام ها گیر مردم بدبخت کشاورز نمیاد. کمتر دروغ بگین به مردم.
خبرنگار از آخوند میپرسد که عامل زلزله چیست؟ آخوند در جواب میگوید که ملائکه از خدا سوال میکنند که چه قسمت از زمین را تکان بدهم. خدا هم به او میگه مثلا این قسمت از زمین را تکان بدهید، زلزله میشود. خدا شاهد است که همین را هر روز از سلاسی آخوند یه حرف میزند.
زنان ایران و ایتالیا با تماشاگر یا بدون تماشاگر، مهدی رستم‌پور گزارش میده.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال زنان ایران پنج شنبه و جمعه دو بازی دوستانه برگزار میکنه با تیم ملی فوتسال زنان ایتالیا. این دو مسابقه در تهران برگزار میشه و ویدیوهایی ضبط شده از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی که از خانوما دعوت میکنن برای تشویق تیم ملی به سالن بیان.
تقاضا میکنم از مردم، از بانوان عزیز که واقعا بیان و تیم ملیشون رو از نزدیک ببینن و تشویق کنن، صرف نظر از نتیجه و هر چیز دیگه‌ای. ما نیاز داریم که قهرمانامون دیده بشن توسط
اما در این خصوص اخباری هم در خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر این که تیم فوتسال زنان ایتالیا حاضر نیست با حجاب اسلامی بازی کنه و به همین خاطر به احتمال زیاد بازی بدون حضور تماشاگران قرار برگزار بشه، که خب علاقمندان و هواداران فوتبال و فوتسال زنان اعتراض کردن به این که ما نمیتونیم به ورزشگاه آزادی بریم بازیای تیم مردان رو تماشا کنیم، حالا نمیتونیم حتی بازیای تیم زنان رو تماشا کنیم و هر بار به یک دلیلی از حضور خانوم ها در ورزشگاه ها جلوگیری میشه. در این خصوص هنوز اعلام نظر رسمی صورت نگرفته. پوستکوغلو سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا از سمت خودش کناره‌گیری کرد. خبر اول فوتبال دنیا شد در ساعت پایانی دیشب و ساعت آغازین بامداد امروز. آقای پوستکوغلو با وجودی که تیم ملی استرالیا رو به جام جهانی رسونده نمیخواد به مسئولیت خودش ادامه بده، دلیل مشخصی هم ذکر نکرده ولی گفته که تصمیم خیلی سختی بوده او با استرالیا و قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسید، در جام جهانی قبلی روی نیمکت استرالیا نشست و این دومین باری بود که میتونست روی نیمکت تیم ملی استرالیا بشینه، اما ترجیح داد که از سمت خودش کناره گیری کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
سعد حریری برای نخستین بار پس از استعفای خود از سمت نخست وزیری وارد لبنان شد.
امانوئل مکرون با رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد.
حمله انتحاری به مسجدی در نیجریه دست کم 50 کشته بر جای گذاشت.
سعد حریری برای نخستین بار از زمان استعفای ناگهانیش از نخست وزیری لبنان در جریان سفرش به عربستان روز سه‌شنبه به بیروت بازگشت. تصاویر ویدئویی از ورود سعد حریری به فرودگاه بیروت نشان می‌دهد که پس از خروج وی از هواپیما اعضای نیروهای امنیتی به استقبال وی رفته بودند. سعد حریری روز 13 آبان در یک سخنرانی تلویزیونی در عربستان سعودی که توسط شبکه العربیه پخش شد استعفای خود را اعلام کرد. وی در این سخنرانی به شدت به ایران و حزب الله لبنان تاخت و آنها را به دخالت در امور لبنان و سایر کشورهای عرب متهم کرد. سعد حریری پس از اقامتی 2 هفته‌ای در عربستان سعودی به همراه همسرش برای دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفت و سپس روز سه‌شنبه رهسپار قاهره شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. سعد حریری در این دیدار بر ضرورت بی‌طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه تأکید کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور گفتگوهای امانوئل مکرون با حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو جدا نگه داشتن مسائل لبنان و بحران منطقه از یکدیگر بود. وی همچنین از آنان خواست که برای کاهش تنش‌ها با سایر کشورهای خاورمیانه همکاری کنند. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در این گفتگوها تاکید کرده است که پاریس از برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام حمایت می‌کند، اما افسوده برای مسائلی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز باید مذاکراتی انجام شود. هفته پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کند.
حمله انتحاری یک نوجوان به نمازگزاران مسجدی در شمال شرق نیجریه روز سه‌شنبه منجر به کشته شدن دست کم 50 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های پلیس، این حمله در ساعت 5 صبح در حالی که شماری از مردم برای برگزاری نماز صبح به مسجدی در شهر موبی واقع در ایالت آداماوا در نزدیکی مرز چاد رفته بودند رخ داد. این انفجار انتحاری یکی از مرگبارترین حمله‌ها در چند سال اخیر نیجریه به شمار می‌رود. محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه در یک پیام توییتری مراتب تأسف خود را از وقوع این حمله انتحاری که آن را بی‌رحمانه و ناجوانمردانه خواند اعلام کرد. عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس به آسوشیتد پرس گفته است هنوز شمار دقیق زخمی ها مشخص نیست. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این نخستین حمله در شهر موبی پس از بازپسگیری آن از گروه بوکو حرام در سال 2014 میلادی است.
رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه پس از 37 سال حکمرانی شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. رابرت موگابه به دنبال یک هفته کشمکش با ارتش و تظاهرات گسترده خیابانی سرانجام استعفا داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استعفانامه رابرت موگابه توسط یاکوب مودندا رئیس پارلمان زیمبابوه در یک جلسه ویژه خوانده شد. قرار بود در این جلسه رابرت موگابه استیضاح شود.
Of the Constitution of Zimbabwe, Amendment Number 20, 2013.
پس از این استعفا بسیاری از مردم در خیابان‌ها به شادی و پایکوبی پرداختند.
I
انتظار می رود امرسون منانگاگوا که ماه پیش از معاونت ریاست جمهوری برکنار شده بود جانشین رابرت موگابه شود. گریس همسر رابرت موگابه که قرار بود به معاونت ریاست جمهوری منصوب شود از آغاز بحران‌های زیمبابوه در انظار عموم ظاهر نشده است.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه تصویر بهزاد مصری تبعی ایرانی متهم به هک کردن رایانه‌های شبکه تلویزیونی HBO را منتشر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های دادستانی آمریکا می‌گویند بهزاد مصری قسمت‌های پخش نشده از مجموعه بازی تاج و تخت را نیز سرقت کرده است. به گفته مقام‌های قضایی و این شبکه تلویزیونی را تهدید کرده است که اگر 6 میلیون دلار پول مجازی بیت کوین به وی نپردازد، بخش‌های به سرقت برده مجموعه بازی تاج و تخت را به صورت آنلاین منتشر خواهد کرد. همچنین جون کیم، کفیل دادستانی فدرال منطقه منهتن نیویورک، در یک نشست خبری گفته است بهزاد مصری در ایران است و در حال حاضر نمی‌توانند وی را بازداشت کنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، ابعاد حمله به شبکه HBO به مراتب بزرگتر از حمله به استودیوی فیلمسازی سونی و کولومبیا پیکچرز در سال 2014 بوده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در شهر بندری سوچی روسیه به عنوان میزبان همتایان ایرانی و ترکیه خود را در این مورد همراهی می‌کند تا در مورد راه‌های حل و فصل اختلافات موجود بر سر ساختار سیاسی آینده سوریه رایزنی کند. به دلیل این اختلاف نظرها در نشست‌های پیشین طرف‌های درگیر در بحران سوریه نتوانستند به یک توافق جامع برسند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دیدار حسن روحانی، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در خصوص بحران سوریه در حالی انجام می‌گیرد که وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه نیز روز یکشنبه سه روز پیش در آنتالیای ترکیه دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف گفت دیدار وزیران خارجه در جهت هماهنگی اجلاس امروز در سوچی برگزار شده است. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در مورد اهمیت نشست‌های سه کشور روسیه، ایران و ترکیه چنین می‌گوید:
این مذاکرات بسیار با اهمیته، برای اینکه از یک طرف روس‌ها پذیرفتن که آینده سوریه را فقط بشار اسد ترسیم نمی‌کنه. این در تعارض کامل با جمهوری اسلامی است که متمسک به بشار اسد و می‌خواد او باشه، و در تعارض با سیاست ترک‌ها که می‌خوان بشار اسد بره. روس‌ها اومدن یه راه وسط رو گرفتن. این معنا که فعلا سرنوشت بشار اسد رو دربارش تصمیم نگیرن، اما این چراغ سبز رو مخالفان بشار اسد بدن که در آینده نه چندان دور بشار اسد هم از صحنه خارج خواهد شد. تا چه حد این مسئله مورد قبول جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت پیدا نیست.
علیرضا نوری‌زاده در ادامه تحلیل خود از موضع‌گیری هر یک از کشورهای دخیل در بحران سوریه در مورد جمهوری اسلامی ایران میگوید بعید می‌بیند که حکومت ایران به خاطر اهدافش در سوریه از خود گذشت نشان دهد.
ببینید، جمهوری اسلامی امروز عملا جهان عرب رو علیه خودش تحریک کرده. تا کی میتونه جمهوری اسلامی رویای پایتخت سوم و چهارم و پنجم رو ببینه؟ نشست اخیر اتحادیه عرب آشکار کرد که جهان عرب برای جمهوری اسلامی شمشیر کشیده و دوستان بسیار معدودی داره. جمهوری اسلامی ناچار به توافقه. آنچه امروز برای آقای خامنه ای اهمیت داره اینه که حزب اللهش مسئول بمونه. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی هم حزب الله رو یه سازمان تروریستی میدونند. جمهوری اسلامی آیا حاضره برای مصالح عالیه خودش به قربانی شدن حزب الله رضایت بده؟ نه، به هیچ وجه. حزب الله برای جمهوری اسلامی گاه اهمیتش فراتر حتی از مصالح عالیه ایرانه. در صورت اجبار جمهوری اسلامی نشون داده آماده است در یک گردش 180 درجه از سیاستش برگرده.
نشست امروز رئیسان جمهوری سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در مورد بحران سوریه در حالی انجام می‌گیرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دوشنبه به روسیه رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. کاخ کرملین در مورد این دیدار گفت لزوم پایان دادن به عملیات نظامی و جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه موضوع گفتگوهای پوتین با اسد بوده است. ولادیمیر پوتین هم در پی این دیدار اعلام کرد که تصمیم داشته است دیروز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رایزنی کند. آمریکا که رهبری ائتلاف هوایی در پشتیبانی از نیروهای موسوم به ارتش آزادی بخش سوریه دموکراتیک در مقابل بشار اسد را دارد، یکی دیگر از بازیگران اصلی در صحنه جنگ داخلی سوریه است. در این معادلات ایران و روسیه حامیان بشار اسد هستند، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. علیرضا نوری‌زاده در مورد راه‌های موجود برای رسیدن به صلح در سوریه با توجه به خواسته‌های متفاوت طرف‌های درگیر در سوریه می‌گوید:
دو مجموعه دارن با هم رقابت می‌کنند. این نکته خیلی جالبه که روس‌ها بهترین روابط با عربستان دارن، با امارات دارن، با قطر دارن، با کشورهای مختلف که در سوریه دارای مصالح هستند و در این حال با جمهوری اسلامی در خاک سوریه حضور دارن. اینی که باید دید این دو نشست چه دستاوردی خواهد داشت. بعد به گمان من درست در یک نقطه حساسی قرار داریم که اگر بتونن طرفین در این نقطه حساس به یه نیمچه توافق برسن، اون وقت میتوان امیدوار بود که یک آینده با دید مثبت‌تری در برابر مردم سوریه باشه.
نشست بین‌المللی صلح سوریه با ابتکار سازمان ملل قرار است با شرکت کلیه طرف‌های درگیر در روزهای آینده در ژنو سوئیس برگزار شود.
روز گذشته همزمان با خاتمه یافتن عملیات آزادسازی ابوکمال در سوریه و اعلام پایان سیطره داعش از زبان حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه گفتگوی تلفنی داشتند. درباره این موضوع با جلال روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، اهمیت گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون چقدره و چه هدفهایی داره؟
اهمیتش بیشتر از این نظر استش که در چند دهه اخیر یک همچین مکالمه تلفنی بین رئیس جمهور ایران با هیچ یک از رؤسای جمهور مهم اروپایی صورت نگرفته بوده. آقای روحانی از این وضعیت استفاده کرده، در واقع در آستانه به اصطلاح اجلاس سوشی خواسته که وضعیت ایران رو در جهت ادامه نفوذش در سوریه و لبنان مطرح بکنه، با طرح اینکه با مخالفین اسد به عنوان سایر تروریست‌های منطقه‌ای ایران مبارزه خواهد کرد، ولی در این حال اطمینان داده که قصد سلطه بر خاورمیانه رو نداره و از آقای مکرون خواسته که سیاست تهاجمی نداشته باشه نسبت به ایران و به اصطلاح در منطقه میانه روی داشته باشه.
در بخشی از گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه علاوه بر موضوع سوریه و پایان داعش به عربستان سعودی و نشست اتحادیه عرب هم اشاره شده. چرا ایران در مورد این مسائل با فرانسه گفتگو کرده و نه با سایر اعضای اتحادیه اروپا؟
در درجه اول ایران به تقویت رابطه به فرانسه نیاز داره، به دلیل اینکه آقای مکرون برخلاف رؤسای جمهوری سابق فرانسه مثل فرانسوا اولاند که متمایل به عربستان سعودی بود یا سارکوزی که به قطر نزدیکتر بود، مکرون یه خط میانه ای رو دنبال میکنه که با سیاست‌های ایران تطابق داره و نتیجه این نزدیکی این شده که علی‌رغم اینکه در هر دو سو مخالفت‌های وجود داره، مکرون از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در نشست آب و هوا در پاریس حضور داشته باشه و البته از مدت‌ها قبل هم صحبت بود که خود مکرون به ایران سفر بکنه، ولی همچنان این قضیه یه جورایی معلق هست و مشخص نیست، برای اینکه فرانسه از سیاست‌های ایران کاملا اطمینان خاطر نداره.
امانوئل مکرون پس از صحبت با حسن روحانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو داشته. میشه گفت رئیس جمهوری فرانسه به نوعی نقش میانجی رو بازی میکنه و این گفتگو میتونه تأثیری بر روابط کشورهای منطقه بگذاره؟ چون روز قبلش هم آقای مکرون با آقای دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده بودن و البته خبری درباره محتوای این تلفنی صحبت کردن به رسانه‌ها درز نکرد.
بله، البته آقای مکرون هم با نتانیاهو دو بار در این چند روز صحبت کرده و این اهمیت این قضیه رو نشون میده. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در آستانه 100مین سال به اصطلاح سایکس پیکو ما هستیم و در طول دست کم در سالهای اولیه، در چند دهه اولیه فرانسه در لبنان و در سوریه یک نوع حاکمیت قانونی داشته و نفوذ فراوانی در منطقه خاورمیانه داشته تا چند دهه اخیر. به این دلیل هستش که فرانسه از یک طرف میخواد اون نفوذ تاریخی رو احیا بکنه و از طرف دیگه واقعا نگران این هستش که این مجادلاتی که بین ایران و اسرائیل وجود داره و یا الان بین ایران و عربستان وجود داره به یک جنگ منطقه‌ای ختم بشه. فرانسه سعی میکنه از بروز این جنگ خودداری بکنه و جلوگیری بکنه و تمام مکالماتش با رئیس جمهور آمریکا هم در حول و حوش همین قضیه است، به خصوص که آمریکا برای این منطقه باید بگیم که واقعا استراتژی مشخصی رو دنبال نمیکنه. بنابراین جنگی که برنده مشخصی هم نخواهد داشت به نفع دنیا و به خصوص به نفع اروپا نیست و فرانسه سعی میکنه از این طریق جلوگیری بکنه از بروز جنگ.
روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
به ما این فرصت رو بدید که از نقطه نظرات و دیدگاه‌های شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره ما رو هم که دارید 2042-021-1221-12. ما بهترین شنونده ی صدا و نظرات شما هستیم.
تشکر میکنم از آقای رابط مقابه که استعفای خودش را تقدیر مجلس کرد و نداشت خون ملت ها رو ریخته بشه. موقعی که ملت هاشون نمیخوانی شده باید بذارم برم.
آقای قاسم سلیمانی با غرور و افتخار به محضر ولی فقیه اعلام کردن که پدیده داعش تمام شد. ای کاش روزی بشه که تفکر داعشی از بین بره. تفکر داعشی یعنی انسانها رو بر مبنای دین و مذهب و نژاد و رنگ طبقه بندی کردن، استانهایی رو محروم نگه داشتن به جهت اینکه سنی مذهبن و وحشت از اینکه مبادا علیه حکومت شیعی قیام کنند. شیخی رو دیدم بر منبر که اعتراض میکرد چرا خانمها صلوات فرستادن، صدای صلوات زنها رو حتی حق ندارن مردها بشنوند. این تفکر داعشی. امیدوارم یک روزی تفکر داعشی از بین بره در ایران، در عربستان و کل جهان.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. سعد حریری برای نخستین بار از زمان استعفای ناگهانیش از نخست وزیری لبنان در جریان سفرش به عربستان روز سه‌شنبه به بیروت بازگشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرد. حمله انتحاری یک نوجوان به نمازگزاران مسجدی در شمال شرق نیجریه روز سه‌شنبه منجر به کشته شدن دست کم 50 تن شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری 93 ساله زیمبابوه پس از 37 سال حکمرانی شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کنارگیری کرد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه تصویر بهزاد مصری تبعی ایرانی متهم به هک کردن رایانه‌های شبکه تلویزیونی HBO را منتشر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از شهروندان این کشور خواست برای سفر به عربستان خطرات ناشی از آنچه را که تهدیدهای تروریستی و احتمال حمله‌های موشکی حوثی‌های یمن خواند در نظر بگیرند. فرمانده کل ارتش لبنان روز سه‌شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد که برای آنچه به تهدید اسرائیل خوانده است در مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش درآیند. شرکت خدمات مسافربری اوبر پس از یک سال پنهانکاری اعلام کرد که هکرها اطلاعات شخصی 57 میلیون تن مسافر و راننده این شرکت را سرقت کردند.
شکست فرایند خصوصی سازی در ایران یکی از موضوعهای دائمی مورد بحث رسانه‌های ایرانه. در همین زمینه روزنامه شرق عنوان اصلی شماره 30 آبان ماه خودش رو به این تیتر اختصاص داده بود: امپراتوری خصولتی ها. این روزنامه نوشته بود با اجرای فرایند خصوصی سازی در ایران واحدهای تولیدی از دست دولت خارج شده بدون اینکه به مردم واگذار شده باشند. سرنوشت فرایند خصوصی سازی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس. آقای خاوند، این ارزیابی تا چه حد واقعیت داره و آیا میتوان از شکست خصوصی سازی در ایران صحبت کرد؟
اون چیزی که رسانه‌های تهران از جمله همین روزنامه شرق در مورد شکست فرایند خصوصی سازی در ایران میگن تا کنون بارها و بارها از طرف مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به زبان اومده. مثلا علی اکبر ناطق نوری که از چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی هست چند ماه پیش خصوصی سازی رو شیر بیال و دم و اشکم توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که با خصوصی سازی اقتصاد از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خصوصی سازی ایران رو جوک توصیف کرده و یا علی طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که از افتضاح صحبت میکنه. همه اینها منظورشون یک چیزه: واحدهای تولیدی به نام خصوصی سازی یا واگذار شدند به سایر نهادهای دولتی و در واقع جیب به جیب شدند یا در اختیار نهادهای معروف به شبه دولتی قرار گرفتند که از سر طنز به اونها میگن خصولتی، یعنی ملغمه عجیبی از خصوصی و دولتی.
چرا در ایران فرایند خصوصی سازی واقعی به جایی نرسیده؟ چه موانعی اصلا در سر این راه وجود داره؟
مهمترین مانع عدم اعتماد و اعتقاد به آزادسازی اقتصادی هست و همینطور اعتقاد به اینکه دولت کارهایی داره خیلی واجبتر از بنگاهداری و تجارت و بانکداری. مانع دیگر وجود یک فساد بسیار گسترده در کشور هست و اینکه کسانی چنگ انداختند بر واحدهای دولتی و نمیخوان منافع خودشون رو از دست بدن. و تازه اگر قرار باشه واحدهای دولتی از دست دولت بیرون بیان، باز به دلیل همون فساد میرن زیر سلطه نهادهایی که نه به بخش خصوصی تعلق دارن نه زیر کنترل دولت هستن.
آقای خاوند، آیا اصولا خصوصی سازی لازمه؟ چرا واحدهای تولیدی نباید به دولت تعلق داشته باشن؟
به این دلیل ساده که در هیچ کشوری در دنیا اقتصاد دولتی کارآمد نبوده. هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای نیست که زیر سلطه دولت رشد کرده باشه. ولی با سرنوشتی که در ایران برای خصوصی سازی رقم خورده، همون بهتر که واحدهای تولیدی دولتی باقی بمونه.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
امیدوارم این آخرین زلزله باشه در مملکت ما و طرف درود میفرستم به ایرانیانی که قبل از اینکه دولت اقدام بکنه به یاری هموطنان خودشون شتافتن. میخوام پیشنهاد بکنم که دولت اگر میخواد اقدام بکنه، سریع بکنه، اینجا معلومه که فساد مالی اتفاق افتاده. پیمانکارش معلومه، اونایی که کار پیمانکار را تایید میکرده، گزارش میکرده معلومه، اونی که پایان کار داده معلومه. تمام اینا را باید بگیرن، به اشد مجازات مالی و قانونی اقدام بکنن و این الگوی باشه برای ساختمان‌های دیگه که در مهره.
آقای نپاسدارا، ستون پنجم آخوندا دیگه دستتون شماها برای ما رو شده. همه جا پخش میکنه که این زلزله که آمد تقصیر آمریکا بود. اول که انداختین گردن بی‌حجابا و زنای بیچاره ایران، حالا میخواین بندازین گردن آمریکا، مردم ضد آمریکایی بکنید. بابا دست شما روه دیگه، ستون پنجمتون کار نمیکنه. شما
در آستانه 37 سالروز درگذشت جان لنون، خواننده، موسیقیدان، آهنگساز، شاعر و از شناخته ترین چهره های دنیای موسیقی راک قرار داریم. هنرمندی که حتی پس از مرگش هم هر از گاهی خبرساز میشه. بردی افشین امروز از آخرین خبرسازی این هنرمند گزارش میده.
بی بیش از 100 قلم ریز و درشت از متعلقات دزدیده شده جان لنن رو پلیس آلمان کشف کرد و این اقلام رو در مقر خودش در شهر برلین از دیروز به نمایش گذاشته. در این بین چیزهایی چون دو جفت عینک، حلقه های ضبط شده از کنسرت گروه بیتلز، ورقه های موسیقی و یک جعبه سیگار دیده میشه. پلیس آلمان در ارتباط با این موضوع و به اتهام دزدی یک مرد 58 ساله رو دستگیر کرده و به نظر میاد متهم دیگری الان در ترکیه متواری است. این متعلقات 11 سال پیش از خانه یوکو اونو، همسر و میراثدار جان لنن، دزدیده شده بود. گفته شده یکی از متهمین راننده خانم اونو بوده، اما حالا معلوم نیست آیا متعلقات شوهر درگذشته‌اش به او پس داده خواهد شد یا خیر. با این حال یوکو اونو خوشحالیش رو از این کشف پلیس آلمان پنهان نکرده.
Und wir haben die Zeugin ja vernommen in New York und ja, also sie war sehr, sehr gerührt und man hat deutlich gemerkt, dass sie an diesen Gegenständen hängt und sie natürlich auch gerne zurückhaben möchte.
به هر حال همیشه یادگارهای اعضای گروه اسطوره بیتلز خواهان بسیاری داشته و مطمئنن این اقلام کشف شده اگر روزی سر از حراجی ها در بیارند خریداران ولخرجی رو هم به دنبال خودشون خواهند کشوند. به طور مثال همین چند ماه پیش در انگلیس یک کت که تصور می شد اون رو جان لنن روزگاری به تن کرده در یک حراجی نزدیک به 55 میلیون تومان به فروش رسید. جان لنن یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود که زمستان سال 59 خورشیدی در 40 سالگی در پی شلیک یک هوادارش کشته شد. او در اوایل جوانی به عنوان یکی از اعضای گروه 4 نفره بیتلز به شهرتی جهانی رسید، گروهی که بدون شک موفق ترین و جریان ساز ترین چهره تاریخ موسیقی پاپ و راک. پس از انحلال گروه بیتلز، آقای لنن در یک دهه آخر عمرش ارائه‌گر آثاری انفرادی بود و گاهی هم با مشارکت همسرش یوکو اونو. یکی از آثار موفق آقای لنن در همین دوران از دهه 70 میلادی تک آهنگی است با عنوان وومن یا زن، که این تک آهنگی است در تمجید از شخصیت زنان و همسر خودش یوکو اونو. خانم اونو که حالا 84 ساله است، خودش یک هنرمند آوانگارد در عرصه هنرهای نمایشگون و اجرا است. Oh.
ساعت نزدیک به 8 صبح در کنار شما بودیم با یک مجله صبحگاهی دیگه. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگار نیک، شاد باشید و منم
همچنین همراه ما باشید با بخش خبر که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هست.